بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه شبهه‌ای که دیروز به عرض رسید این بود که به استناد روایاتی چند رسول خدا علیه آلاف و تحییت و استنا فرمود هر کاری که امتهای پیشین کردن شما هم میکنی و اگر اونها در سوراخ یک حیوانی هم پناهنده بشوند برون شما هم میروید. این مضمون اون روایات عدیده و چون مسلماً امتهای پیشین کتابهای آسمانی خود را مثل تورات و انجیل را تحریف کردن پس امت اسلامی هم حتماً قرآن را تحریف کرده است. این خلاصه اون شبهه بود. از این شبهه چند جواب داده شد. جواب اول این که این روایات به حد تواتر نرسید که مفید علم و عمل باشد در این گونه از مسائل و بر فرض این که سند این روایات به حد تواتر رسیده باشد و یقینی باشد قابل تخصیص است برای اینکه فرمود همه کارهای امم پیشین را شما هم انجام میدهید ادله صیانت قرآن از تحریف می شود مخصص، یعنی همه کارهایی که درباره امم گذشته واقع شده است شما هم می کنید مگر درباره قرآنتون، زیرا خدای سبحان عهده‌دار صیانت تورات و انجیل از تحریف نشد ولی تعهد صیانت قرآن از تحریف را به عهده گرفته است. این جواب. سوم این که اگر چنونچه قابل تخصیص نباشد باید بگویید همونطوری که تورات و انجیل تحریف به زیاده هم شد که به زیاده هم شده باشد در حالی که تحریف به زیادهش مقتوع العدم است پس معلوم می شود این روایات قابل تخصیص است. جواب بعدی این بود که اگر ما بخواهیم به اطلاق یا عموم این روایات تمسک کنیم تخصیص کثیر لازم می آید یا اکثر، برای اینکه بسیاری از جریان بنی اسرائیل در امت اسلامی اتفاق نیفتاده، مانند گوساله پرستی، مانند جریان غرق در دریا، مانند تیه در سرزمین وسیع 40 سال یتیهون فی الارض 40 سنه و امثال ذلک که بسیاری از این حوادث در بنی اسرائیل اتفاق افتاد و در امت اسلامی رخ نداد. جواب بعدی این بود که بر فرض این که ما از همه این جوابها صرف نظر بکنیم این روایات سندن و دلالتن تام باشن حد اکثر مضمونش این است که هرچه که امتهای پیشین کرده اند امت اسلامی هم می کند. این دلیل نیست به اینکه قرآن تحریف شده، ممکن است بعدها بعد از 1,000,000 سال قرآن را بتوانند عوض کنند. بعد از همه صرف نظر کردن از اون جوابها به عنوان آخرین تسلیم که اگر این روایات سندش صحیح باشد دلالتش درست باشد قابل تخصیص نباشد از همه اشکالات گذشته صرف نظر کنیم این روایت تشبیه و تنزیل که شما هم به منزله اونهایید هرچه اونها کردند شما هم میکنید این دلیل نیست که در صدر اسلام شده. فرمود به این که هرچه بنی اسرائیل کردند شما هم میکنید، شاید بعدها بکنید نه قبلا واقع شده. کسی که مدعی تحریف است میگوید در صدر اسلام قرآن تحریف شده معاذ الله. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه رسول خدا فرمود هر چه بنی اسرائیل کردن شما هم میکنی. این اخبار غیب است، به غیب است، ممکن است که بعدها واقع بشود نه قبلها واقع شده. و از طرفی هم چون این روایات مخالف با قرآن کریم است باید از این روایات اعراض کرد، زیرا روایتی معتبر است که بعد از عرض بر قرآن کریم مخالف با قرآن نباشد.
و این روایات اگر بر قرآن کریم عرضه شد میبینیم مخالف با قرآن است. خدا در باری تورات و انجیل نفرمود ما اینها را فرستادیم و حفظ میکنیم، ولی در باری قرآن فرمود انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون،
یا انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، یا دیگر شواهد. اگر خدای سبحان در قرآن کریم عهده‌دار صیانت قرآن از تحریف شد و روایات باید به قرآن کریم عرضه بشود تا از اعتبار برخوردار بشود، ما بعد از عرض روایات بر قرآن کریم میبینیم این روایاتی که میگوید به اطلاق یا به عموم، این روایاتی که اطلاق یا عمومش مخالف با قرآن کریم است، این روایات مطرود است. این که فرمود روایات را عرض کنید، خواه اصل مضمون روایت مخالف با قرآن باشد یا اطلاق و عمومش مخالف با قرآن باشد. اگر اطلاق یا عمومش مخالف با قرآن کریم بود، حتما از اطلاق و عموم اون روایات رفعیت بود کرد. جواب دیگری که داده شد بود این بود که این روایات اگر عکس بشود قرآن کریم اون رو تکذیب میکنه. چرا؟ برای اینکه در همین روایات آمده که هرچه بنی اسرائیل کردند شما میکنید، در حالی که قرآن میفرماید بنی اسرائیل در اثر اون خلافهایی که کردن با وجود مبارک موسی سلام الله علیه خدا بر اونها عذاب نازل کرد، ولی برای رسول خدا پیامبر اسلام یه خصیصه است که تا حضرت در بین امت هست خدا اینها را عذاب نمی کنه. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا می فرماید مادامی که رسول خدا در بین امت هست من این امت را عذاب نمی کنم، در حالی که مادامی که موسی کریم هم در بین بنی اسرائیل بود خدای سبحان بنی اسرائیل رو معذب کرده است. اگر هر چه در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در امت اسلامی هم باید اتفاق بیفتد، قرآن کریم این رو تکذیب میکنه. این جواب به عرض رسید که کافی به نظر نمیرسد، برای اینکه اون روایاتی که میگوید هرچه بنی اسرائیل کردن شما میکنید و هرچه در اونها در باره اونها واقع شده است در باره شما هم واقع میشود، چون اخبار آحاد است در این مسئله خبر واحد سند نیست، باید به حد تواتر اجمالی برسد. اگر به حد تواتر اجمالی رسید اون اخص و مضمونن را باید گرفت و بحث کرد، چون اخص و مضمونن عبارت از مضمون مشترک همه این روایات است. اگر روایاتی هر کدامشون یک خصیصه‌ای داشت و همه اینها یک مضمون مشترک را تفهیم می‌کردند، اون مضمون مشترک در مسائل علمی و اعتقادی نقش دارد نه اون خصوصیات. چون در یک مسئله که یقین و قطع معتبر است به اخبار آحاد با اون خصوصیت هایی که دارن نمی شود استناد کرد، باید به روایات متواتر استناد کرد. یا باید تواتر لفظی باشد، یا اگر تواتر اجمالی است اون اخص و مضمونن را باید گرفت. در این روایات مضمون مشترک این روایات متواتره آن است که هر چه بنی اسرائیل کردند شما مسلمان ها هم می کنید، نه هر چه بر سر بنی اسرائیل آمد بر سر شما هم می آید. این مضمون مشترک نیست. چون این مضمون مشترک نیست، این مضمون بعضی از روایات و خصوصیت های بعضی از روایات است، این از حریم بحث بیرون خواهد بود، نمیتواند به عنوان شبهه به نفع مستشکل باشد و نمی تواند به نحو جواب به نفع مجیب باشد. مستشکل هم نمیگوید به اینکه از این روایات استفاده می شود هر چه بر بنی اسرائیل واقع شد بر امت اسلامی هم واقع می شود، میگوید هر چه بنی اسرائیل کردن مسلمین هم می کنن. اما خیلی از کارهاست که مسلمین کردن به خدای سبحان رو وجود رحمت للعالمین یعنی رسول خدا علیه الله و تعید و سلام یا عذاب را برداشت رأسن یا عذاب را به تأخیر انداخت. پس این جواب اخیر کافی است. بسیار خوب، حالا چون ظاهرن همونطوری که در بحث یه روز بر رسید حضرت از جریان بعد خبر میدهد، یعنی بعد از من این چنین میشود، اون وقت با امامان همچه کار میکنید، با خود اختلاف دارید و اختلافاتون را هم به کتابتون استناد میدید، سوء برداشت هست، تحریف در معنا کردن که تفسیر به رأی باشد هست و ماننده آن. شبه دیگری که برای احتمال به تحریف، احتمال تحریف قرآن مطرح است این است که از روایات احتجاج و غیر احتجاج که هست امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک قرآن جدایی داشته بعد از رحلت رسول خدا علیه آله و تحیت و سلام. حضرت مشغول جمع آوری قرآن بود و به تعبیر بعضی از روایات عبا بر دوش نگذاشت تا قرآن را جمع بکند و قرآن را هم جمع کرد آورد به مسجد و خلیفه وقت تمکین نکرد، گفتن به این که قرآنی که ما خودمون جمع کردیم کافی است و حضرت هم در احتجاجات به این جریان تمسک کرد، به این جریان اشاره کرد و فرمود به این که قرآنی که من عرضه کردم و آوردم اینها نپذیرفتن. پس این نشان می‌دهد که قرآنی که پیش مسلمین بود غیر از قرآنی بود که پیش از امیر علیه السلام بود، چون اگر این اون بود حضرت کتاب جدیدی عرضه نکرده بود و احتجاجی نداشت و اعتراضی نمی‌کرد و مانند آن. پس اون کتاب غیر از قرآنی است که موجود است بین المسلمین و چون به اتفاق فریقین رسول خدا در باره علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، حضرت هرگز علی ابن ابی طالب از حق جدا نمی شود و حق هم علی ابن ابی طالب رو رها نمی کند، معلوم می شود اون قرآنی که حضرت جمع کرده است اون قرآن مطابق با ما انزل الله بود و این قرآن تحریف شده است. در اون قرآن کم و زیادی نبود، در این قرآنی که در دسترس مسلمین است کم و زیاد است. چرا؟ چون حضرت فرمود قرآن من با قرآن شما فرق دارد و امر دائر است به این که اون کم و زیاد داشت یا اون چی که در دست مسلمین است کم و زیاد است. چون در باره امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است که علی مع الحق و الحق مع علی، معلوم می شود قرآنی که حضرت جمع کرده است برابر ما انزل الله بود و قرآنی که مسلمین در خدمت آن هستند برابر ما انزل الله است. و یؤیدو این مطلب استنباط شده را روایات دیگری که از خود امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است که فرمود کل قرآن از ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، ظاهر و باطن، تعبیر و تنزیل پیش غیر ما نیست، پیش احدی از اوسی غیر اوسیا نیست. کل قرآن که ناسخ و منسوخش، محکم و متشابهش، تعبیر و تنزیلش، ظاهر و باطنش همه یک جا باشد فقط پیش ما معصومین است، پیش غیر ما نیست. این نشان می دهد اون قرآنی که با علی ابن ابی طالب است غیر از قرآنی است که مسلمین در خدمت اون قرآنن، پس حتما در این قرآن موجود بین المسلمین کم و زیادی راه یافت و تحریف راه یافت. این خلاصه شبهه دیگر از شبهات قائلین به تحریف. اولا باید خود این روایات را بررسی کرد که آیا در حد تواتر هست یا نه. اگر در حد تواتر به حد تواتر نرسیده است، در این مسئله که یقین و قطع معتبر است و یک مسئله اعتقادی است، نه یک مسئله فرعی و اصل امر عملی، حجت نخواهد بود. این یک. لو سلم که این روایات به حد تواتر رسیده است، این روایات چند طایف است یا لااقل دو طایف است. مضمون بعضی از این روایات آن است که کل قرآن اعم از ظاهر و باطن، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، تأویل و تنزیل پیش ماست، پیش غیر ما نیست. این نمی رساند به این که بعضی از آیات قرآن در بین قرآن در دست اون قرآنی که در دست شماست در اون نیست. می فرماید به این که علم ظاهر و باطن، علم تأویل و تنزیلش پیش ماست. تأویل و تنزیل احیاناً به چیزهای گفته می شود که ربطی به این ظواهر آیات ندارد. اگر چون که کلیات و مطلقات در قرآن کریم آمده، خدای سبحان به وسیله وحی رسولش را به اون موارد جزئیه آگاه کرد و رسول خدا هم برای علی ابن ابی طالب تشریح کرد، این می شود تنزیل در حقیقت، یعنی از خدای سبحان در تفسیر این آیه مطلبی نازل شده است که اون مطلب را امیرالمؤمنین به وسیله وحی رسول خدا یافت. چون که حضرت فرمود خدای سبحان وهب لی عقل قلبا عقولا و لسانا سعودا، این که در افتخاراتش حضرت ذکر میکند همه معارف قرآن را من بلدم، برای اینکه خدای سبحان به من یک قلب عقولی داد که این قلبم معارف را خوب تعقل می کند و یک لسان سعولی داد، یک زبان پرسنده. این نعمت بسیار خوبی است که انسان چیز سؤال بکند. العلم و خزائن و مفاتیح هست سؤال. علم در مخزن هاست و کلید مخزن های علم پرسیدن است. هر کسی این نعمت لسان سؤال را ندارد. در یک انجمن و جلسه علمی میبینید چند نفر نشستن منتظرن کسی بیاید یه مطلبی را سوال کند. صحابه میگفتن ما که در حضور رسول خدا بودیم علاقمند بودیم یک کسی از دور بیاید از حضرت چیزی سوال کند که ما یاد بگیریم. لسان سؤال یه نعمتی نیست که خدا به همه بدهد، این چنین نیست. حضرت امیر می فرماید خدای متعال وهب لی قلبا عقولا و لسانا سؤلا، این دو نعمت را خدا من داد که من هم می پرسیدم و هم خوب می فهمیدم. لذا اگر یه آیه نازل می شد معنای اون آیه برایم روشن نبود فورا سوال می کردم. اگر در مسافرت بودم نبودم و از نزول یک آیه اطلاع نداشتم، رسول خدا به من تفهیم میکرد، هر چرا هم که حضرت میفرمود من خوب میفهمیدم. این دو ویژگی را حضرت جز افتخارات خود میشمارد که خدای سبحان وهب لی قلبا عقولا و لسانا سؤلا. و در بسیاری از موارد از رسول خدا سوال میکرد این آیه درباره کیست، حضرت هم تشریح میکرد این آیه درباره فلون شخص و فلون شخص است. اون وقت حضرت میفرمود که من میدانم که این آیه درباره کیا نازل شده. قائلین به تحریف یا مائلین به این شبهه تحریف خیال بکنن که این هم جزء قرآن است، در حالی که بررسی متن این روایات نشان میدهد که این جزء قرآن نیست. بیان ذلک این است که مثلا اسم 60-70 نفر از منافقین را در این روایات دارد که جزء هاکذا نزل. نه هاکذا نزل یعنی اسامی منافقین در قرآن بود و خدای سبحان اسامی اینها را برد و به مسلمین و به حتی همینهایی که به ظاهر مسلمانان دستور داد که اینها را لعنت کنی تو نماز و غیر نماز و به مردم ابلاغ کنی، در حالی که سیره رسول خدا بر حسن سلوک با منافقین بود و اونها را به عنوان یک مسلمان قبول بیکرد. این قابل باور نیست که آیاتی نازل شده باشد اسامی بسیار از منافقینی که رسول خدا با اونها با حسن سلوک رفتار میکرد، معذرتن الى ربکم لیهلک من هلک عن بینه، اونگاه آیات پشت سر هم بیاد و اسامی عده زیاد را هم نام ببرد و اینها لعنت کند، در حالی که این در بین مسلمینه و رسول خدا به عنوان یک مسلمان اینا در همه مزایای اسلامی راه داشتن، چه در مسجدشون چه در بهرهایی که باید ببرن. گاهی هم حضرت در مراسم مذهبی و نماز اونها شرکت میکرد تا خدای سبحان بعدن نهی کرد که دیگه روی قبر منافق شما حق ندارید دعا کنید بر اونها، لا تقب علی قبرهی ابدا، اگرم مردن نماز نخوانید به مانند اون، وگرنه در تلیعه امر اونطوری که برهم صاحب جواهر نقل میکند میگوید در بحث صلات میت یکی از سران بنام منافق این مرد، پسرش پیام داد که پدرم در حال احتضار است و وضع بدی دارد و مسئلت کرد که شما اون پیرهنی که به بدن مبارک شما رسیده است اون را مرحمت کنید تا کفن او قرار بگیرد. امثال ذلک این گونه عوام فریبی هارم تا آخرین لحظه اینها داشتن، این گروه منافقین داشتن و اصرار میکردن که از رسول خدا خلعت دریافت کنن. خلعت اون پیرهن و اون لباسی است که این شخصیت الهی میپوشد و از بدن خود خلع میکند به دیگری میدهد که برکت داشته باشد، وگرنه اون پارچه نوعی که انسان از بازار میخرد به دیگری میدهد او چه تبرکی دارد، او چه شرافتی دارد، او رو که خلعت نمیگویند. این که شاگردان ائمه علیهم السلام اصرار داشتن که از ائمه علیهم السلام خلعت دریافت کنند، میگفتن اون لباسی که شما در اون نماز خوندید یا نماز شب خوندید یا قرآن خط دادید و مانند اون، اون را به ما به عنوان تبرک مرحمت کنید. دیبل از امام رضا سلام الله علیه خلعت دریافت کرد. اصرار صحابه این بود که معصومین به اینا خلعت بدن، یعنی اون عبا یا اون قبا رو که مدتی پوشیدن در اون نماز خوندن قرآن خوندن اون رو از بدن خلع کنن به اینها بدن که بشه برکت. این کار هم در زمان رسول خدا بود، تبرک می جستن. این شخص پیام داد که پدر در این حالت است، شما اون قمیص را، قمیص اون غیر از ثوب است، قمیص پیرهن است، ثوب این پارچه ندخترم میگن ثوب، قمیص اون پارچه دوختی که به صورت پیرهن در آمده انسان پوشیده اون رو میگن قمیص. گفتن شما قمیصتون را اون که پوشیدید او رو به عنوان تبرک مرحمت کنید. حضرت هم همین کار کرده، به حضرت عرض کردن فلون شخص از سران منافق است. فرمود میدانم و این هیچ سودی به حال او ندارد، هیچ نفعی به حال او ندارد، اما با این کار من 1000 نفر مسلمان می شود. این را مرحوم صاحب جواهر در بحث صلات میت نقل کرده. سیره رسول خدا این بود، اونگاه با این سیره سازگار است که ما بگوییم مثلا چندین آیه پشت سر هم مشتمل بود بر اسامی منافقین و سب و لعن اینها و به مسلمین و به خود اونها هم تلقین میشد که منافقین که فلان کس است لعنت کنید، فلان کس است لعنت کنید. این پیداست که به عنوان بیان مصادیق است، به عنوان اسرار قرآنی است، به عنوان علم باطن است و نظائر آن، نه جزء ظواهر قرآن کریم. این یک دست از آیات روایات. روایاتی که از حضرت امیر سلام الله علیه در این زمین نازل شده است، یک قسمتش پیداست که مربوط به باطن قرآن است، مربوط به بیان مصداق است، نه لفظ قرآن که لفظ آیه در کلمات بود و حذف کردن. این شبه تحریف که نیست. اون یوم یعز و ظالم علا یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اصولا نام بدان را خدای سبحان سعی میکند که نبرد، مگر اون مشرکی که در برابر اسلام و رو در روی اسلام مانند ابو لهب ایستاده است که با این کار خدای سبحان به همه اون خیانت ها خاتمه داد. در قیامت انسان میگوید به اینکه ای کاش من با پیامبر همراه بودم و با فلان شخص، چون امر کلی است، قضیه فی واقعه نیست، قضیه شخصی هم که نیست، نقل قسم نیست، جریان کلی قیامت است. قیامت یک روزی است که یوم یعز و ظالم علی یدی، اون کسی که ظالم است هر دو دستش رو میگزد. در دنیا انسانی که پشیمان شد به عنوان سبابه متندم این انگشت سبابه رو احیانا گاز میگیرد تو دهن میذارد، ولی در قیامت هر دو دست رو شدت غضب و عصبانیت و تحسر گاز میگیرد، میاد ای کاش من با رسول همراه بودم، با فلان شخص همراه نبودم. نه اینکه این فلان شخص اسم یک کسی بود حالا تبدیل کردن به فلان. و اما درباره یا رب نقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا عرض میکند خدایا قوم من، یعنی این مشرکین حجاز که قوم منند و من اینها را به کتاب تو دعوت کردم، از این اعراض کردم، این هذا القرآن را یا رب قوم اتخذوا هذا القرآن را مهجورا، از او فاصله گرفتن، نه در او کم کردن یا زیاد کردن. بودم یا رب این یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، این راهی که رسول خدا می رود من با او بودم. مسلمین موظفن با پیامبر باشن دیگه. این شخص عرض میکند که یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتن لم اتخذ فلانا خلیلا. علیحال این مربوط به بحث تحریف نیست. طائفه دیگه از روایاتی که از حضرت امیر سلام الله علیه رسیده است، ازش از اونها یا به خوبی استفاده می شود یا باید بر این معنا حمل کرد که ترتیبی که حضرت برای مصحفی خود قرار داد، اون ترتیب غیر از ترتیب قرآن مصحفی است که در بین مسلمین است. شاید حضرت قرآن را به ترتیب نزول جمع آوری کرده، قرآن را به ترتیب نزول که اول سور مکیه است بعد سور مدنیه و مانند آن، قرآن را حسب ترتیب نزول جمع آوری کرده، نزول سور مسلقا و نزول آیات هم احیانا که آیا ترتیب نزول سور هم آیات هم توقیف سیانه، البته یه بحث جدایی دارد. اون چه که برمی آید از این روایات این است که ترتیب مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام با ترتیب مصحف موجود بین المسلمین فرق دارد و این هم نه امر توقیفی و نه به جای آسیب می رساند. الان شما در بین تفاسیر تفسیری میبینید که قرآن کریم را به حسب ترتیب نزول تفسیر کرده است. این تفسیر دروزی، تفسیر حدیث دروزی، این تقریبا 10-12 جلد است. این قرآن را به حسب نزول تفسیر کرده است، یعنی جلد اول این تفسیری که شما باز میکنید سوره علق و مدثر و مزمل و اینهاست. سایر کتب تفسیر سوره جلد اولش که باز میکنید فاتحه کتاب است و سوره بقره و سوره آل عمران امثال ذلک. این هم یه مقدار وحشت داشت که آیا میشود قرآن را به حسب ترتیب نزول تفسیر کرد یا نه. گفت برای من مسلم بود جایز است، برای اینکه ما نمیخواهیم قرآن را عوض کنیم، که میخواهیم طرز تفکر قرآنی را بهتر یاد بگیریم که قرآن مسلمین را چگونه پروروند، فکر میکنیم که اگر قرآن را به حسب ترتیب نزول تفسیر بکنیم، قدم به قدم در خدمت قرآن جلوتر برویم، بهتر به معنای قرآن آشنا بشویم. یه تفکری بود. گفت به نظر من هیچ عیبی نداشت، ولی برای اینکه مبادا خیال بکنن ما میخوام قرآن را عوض کنیم، از علمای بنام مصر و غیر مصر استفتا کردیم که آیا میشود یک کار کرد یا نه. اونم فتوا دادن که تفسیر قرآن حسب ترتیب نزول مانعی ندارد. شما که نمیخواد قرآن را تغییر بدید، قرآن همین است که هست. تفسیر جلالین که یکی اون 15 آیه آخر 15 جزء آخر قرآن رو شرح کرد، دیگری 15 جزء اولش را، یکی جلال الدین سیوطی است، یکم جور جلال دیگری. این شده تفسیر جلالین، یکی از اون آخر شروع کرده، یکم از اول شروع کرده. اگر کسی قرآن را بخواهد حسب ترتیب نزول تفسیر کند که کاری نکرده که نامشروع باشد. قرآن همین است که فعلا مسلمین میخوانند. حالا جلد اول تفسیرش رو اختصاص داد به سوری که در اوائل برام عطائق سور است. ترتیب سور مشکلی رو به بار نمی آورد. شاید مصحفی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ترتیب داد، گذشته از اون اختلاف معنوی که تعویل و تنزیل و تطبیق و ظاهر و باطن و همه و همه را دارد، ترتیبش هم برابر با ترتیب نزول بود. یه همچه اختلافی با قرآن موجود بین صحابه بود، بین المسلمین بود. این که مربوط به تحریف نیست، این رو هم ما میدانیم. قرآنی که الان مسلمین در خدمت آن هستند، ترتیبش برابر با نزول نیست. برای اینکه این قرآن اول سور مدنیه است، اواخر سور مکیه. این رو که ما میدانیم سوره بقره قبل از سور مکیه نازل نشد، که سوره بقره در مدینه نازل شد. خیلی از این سور در مدینه نازل شد و در اوائل قرآن است. اون سوری که به نام عطائق سور است، در مکه نازل شده، در اوائل بعثت نازل شده، اون در اواخر قرآن است. پس از این روایات استفاده نمی شود که آیه‌ای در قرآن بود دیگران برداشتن و در مصحف علی علیه السلام هست و در مصحف مسلمین نیست. این یقینا استفاده نمی شود. بنابراین این هم شبهه‌ای نیست که در برابر روایات تحریف باشد. و شما نوع این تفسیرهایی که در دست هست، مقدماتش که ملاحظه فرمایید، میبینید مسئله تحریف را محققین شیعه رد کرده. اگر مرحوم شیخ طوسی در مقدمه تبیان اون بیان رو دارد، مرحوم امیرالاسلام طبرسی در مجمع مشابه همون رو دارد. مرحوم فیض با اینکه ذوق اخباری دارد، با اینکه اون سفراوانی به روایات دارد، با اینکه میگویند او ذوق اخباریش زیاد است، معذالک به همه این روایات یاد شده و به ادله یاد شده در مقدمه تفسیر صافی استدلال میکند. میگوید این حرف چه بگوییم در قرآن تحریف راه پیدا کرد، مخالف با اتفاق قطعی مسلمین و مخالف با خود قرآن است. روایتی که مخالف با خود قرآن است، یجب رده او تعویله. او خودش با اینکه ذوق اخباری داره میفرماید اگر یه روایاتی آمده که قرآن تحریف شده است، چون مخالف با خود قرآن است، یجب رده او تعویله. اونگاه وارد تعویلات میشوند. میفرمان اگر روایات تحریف درست باشد، شاید مراد این باشد، شاید مراد این باشد، شاید مراد این باشد، که به چند وجه توجیه میکنن که بعضی از اون وجوه قابل قبول است و بعضی از اون وجوه قابل قبول نیست. ولی اصل حرفش این است که یجب رده او تعویله. اونگاه حالا دارن تعویل میکنن. حالا بعد به شبهه بعد میرسیم. الحمدلله.